اینی که من در صحبتهام وقتی که از کشورهای جلو جبهه صحبت میکنم، منظورم از کشورهای جلو جبهه در خاورمیانه همه کشورهای خاورمیانه نیست. ما در خاورمیانه بنیشه خاورمیانه بزرگ که نیوکانها یعنی نومافزکاران در ادبیاتشون وقتی که از خاورمیانه بزرگ صحبت میکنن، منظورشون تمام این کشورهایی است که از مراکش و تونس الجزیره در شمال آفریقا، شمال غربی آفریقا میگیره تا میاد به مرزهای افغانستان و پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تمام این نواحی رو به اضافه اون بخشی که ما میگیم خاورمیانه، اینا رو میگن خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید.
بله.
در این خاورمیانه جدید یک عده کشورهایی هستن که اینها را به درستی باید کشورهای جلو جبهه نامید.
بله.
به خاطر اینکه آمریکا برای اینکه تسلط بر خاورمیانه داشته باشه، هژمونی نفتی در خاورمیانه به اصطلاح بزرگ یا خاورمیانه به اصطلاح جدید به وجود بیاره، اول اومده به یه عده کشورهایی که از نظر استراتژیکی یعنی سوغلزیشی و ژئوپلیتیکی خیلی مهم بودن، به اینا حمله نظامی کرده.
اینا
رو میگن کشورهای درجه یک جلوی جبهه، افغانستان و عراق.
بله.
اینا را آمریکا با تخریب کرده، در واقع اشغال کرده، اشغال نظامی کرده و تخریب کرده و به اصطلاح کارسازی بازسازی میکنه. اینا را دوباره میخوان این شهرها و روستاها در این کشورها درست بکنن. بعد از تخریب کامل روستاها و شهرهای افغانستان در درجه اول و بعدن هم عراق، اینا رو میگن کشورهای جلوی جبهه که در حال حاضر مورد هجوم قرار گرفتن. بعدا ما کشورهای جلوی جبهه داریم که هنوز به این کشورها هجوم نشده، حمله نظامی زمینی نشده. این کشورها جلوی جبهه هستند، ولی این کشورها با خطر هجوم، با خطر تخریب، با خطر بالکانیزاسیون یا بالکانیزه شدن یعنی تزویه روبرو هستند. این کشورها عبارتن از سوریه، لبنان، فلسطین و ایران.
بله.
و اخیراً هم پاکستان. البته شما اگر توجه کنید میبینید که پس کشورهای جنوب جبهه میشن دو نوع. کشورهایی که در حال حاضر مورد تهاجم و اشغال قرار گرفتن، مثل پاکستان و عراق.
بله.
و کشورهایی که هنوز مورد هجوم قرار نگرفتن ولی خطر هجوم وجود داره.
بله.
اینا کشورهای مثل سوریه و ایران و لبنان و فلسطین و از شاید زورتون پاکستان. مخصوصا بعضی از تحلیلگران سیاسی که واقعا در کمپ مردم قرار گرفتن و با نظام سرمایه و با هیئت حاکمی آمریکا چندان موافقتی ندارن، این تحلیلگران معتقدن که عملا کشور فلسطین بدون هجوم عملا بالکانیزه شده. امروز ما از دو کشور فلسطین صحبت میکنیم. در واقع حتی اونجا آمریکایی‌ها رسما و اسما مثل افغانستان و عراق به اون کشور، به کشور فلسطین نیروی نظامی زمینی پیاده نکردن و حمله نظامی اعلام شده رو هم به مورد اجرا قرار ندادن، ولی عملا فلسطین رو دولت آمریکا با مسلمان کمک دولت اسرائیل به دو بخش تقسیم کردن. امروز ما از دو فلسطین صحبت میکنیم، نوار غزه و ساحل غربی یا به اصطلاح فلسطین. یا مثل پاکستان، شما ببینید پاکستان امروز حتی دولت پاکستان یعنی دولت مشرف، هم خود آمریکایی ها میگن هم خود دولتیان، دولت مردان در پاکستان که میگن ما با هم متحد هستیم، ما با هم شریک هستیم، ما با هم همکاری میکنیم، ما هم دست یکدیگر هستیم. هم دولت آمریکا میگه هم دولت مشرف، ولی عملا پاکستان در حال حاضر تقریبا یک سوم و شاید بیشتر از یک سوم پاکستان از دست دولت مرکزی خارج شده. بلوچستان و ایالت سیستان و ایالتی که به اسم وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی معروفن در پاکستان که عمدتا ساکنانشون پشتو هستن، افغانی ها هستن، عملا این چهار ایالت از بدنه پاکستان جدا شدن، مخصوصا بعد از مرگ بی‌نظیر بوتو، قتل بی‌نظیر بوتو. شما اگر برید به شهرهای کوچک و بزرگ سیستان میبینید که اونجا به کراچی که بزرگترین بندر پاکستانه، در اونجا دیگه شما از پرچم پاکستان هیچ نمیبینید. اونجا پرچمهای محلی سیستان، و اگر به بلوچستان برید به کویته، در کویته پرچم پاکستان وجود نداره، پرچم سیستانه، پرچم بلوچستانه. و در بخشهای همون وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی هم به همین شکل طالبان ها هستن اونجا که پرچم خودشونو که بسیار یک پرچم مذهبی در واقع به احتزاز در آوردن. این که عملا خود پاکستان هم در واقع پرویز مشرف بر پنجاب حکومت میکنه، بر ایالت بزرگ پنجاب که 40% جمعیت پاکستان هم واقعا پنجابی هستن مثل خود پرویز مشرف. این که عملا خود پاکستان هم باکنیزه شده، منطقه نه از طریق حمله نظامی آمریکا، برعکس افغانستان، برعکس عراق. امروز شما وقتی که به افغانستان میرید، کارزای فقط به بخشی از کابل حاکمیت داره، قدرتش، مشروعیتش، مرجعیتش همون در اون محلات دوربر شمال کابل هست، بقیه حتی نواحی کابل تحت تسلط دولت مرکزی یعنی رئیس جمهور افغانستان که کارزای باشه نیست. این در مورد پاکستان هم صدق میکنه. من به شما قول میدم که حالا بیشتر مطبوعات اروپایی و مطبوعات آمریکایی در مورد این مسائل سکوت کردن، حاضر نیستن، یعنی در واقع خودشون سانسور میکنن. وقایعی رو که در اون کشورها اتفاق میفته ما در مطبوعات و در تلویزیون های آمریکا نمیبینیم. شما اگر برید به این کشورها و یا به گزارشاتی رو که منابع مستقل از این کشورها گزارش میدن، شما میبینید که در این کشورها حتی بدون حمله نظامی آمریکا، سیاست های امپریالیستی آمریکا این کشورها را در حال حاضر با بالکانیزاسیون، با پولاریزاسیون یعنی تجزیه به وجود آورده، و این کشورها عملا دیگه اون کشورهایی که قبلا بودن نیستن، مرز و حدودشون تقریبا از بین رفته و بالکانیزه شدن. در نتیجه به این کشورها تحلیلگران و من جمله خود من که تحلیل میدم و بحث میکنم، به این کشورها میگیم کشورهای جلوی جبهه.
بله.
که با کشورهای مثل ترکیه یا عربستان سعودی یا مصر تفاوت میکنن. شما وقتی که به عربستان سعودی میرین، هنوز در حاکمیت دولت مرکزی در عربستان به تمام نواحی عربستان میرسه. حاکمیت در ایران هم همینجوریه، در ترکیه هم همینجوریه. اینا کشورهایی هستن که هنوز دولت مرکزیشون قویه، ولی به محض اینکه وارد پاکستان و افغانستان میشید، میبینید که در افغانستان به خاطر بعد از حمله آمریکا به افغانستان اون مرکزیت از به طور کلی از بین رفت، و عراق مرکزیت وجود نداره، به سه بخش و بعضی ها میگن به چهار بخش حالا عراق تقسیم شده.
بله.
بخش شمالی که همون کردستان باشه، بخش جنوب بصره، و بعد دادن بغداد و اون ایالت غربی که فلوجه یا ایالت انبار معروفه. عملا به این چهار بخش تقسیم شدن. خود بغداد هم عملا به دو بخش تقسیم شده، شمال و جنوب غربی. افتاده دسته به اسلام میلیشیهای شیعه و میلیشیهای سنی. اینی که بالکانیزاسیون در این کشورها، تزیه در این کشورها بعد از تخریب یه به یه واقعیتی تبدیل شده. در بعضی از این کشورها به طور رسمی اینجوری شده، مثل خود عراق و افغانستان، ولی در بعضی از کشورها بدون اینکه اون دولت مرکزی سرنگون بشه، این کشورها مواجه با بالکانیزاسیون شده. فلسطین یکیشه که دولتی سرنگون نشد ولی به دو بخش تقسیم شد، و پاکستان هم دومیشه که دولت هنوز هست، حتی استبدادی هم برخورد میکنه، به نیروهای دموکراتیک سرکوب میکنه، ولی حاکمیتش از تمام این ایالات دیگه پایین اومده، یعنی حاکمیت نداره و این ایالات در واقع خودگردان شدن که پاکستان بهترین نمونشه. و این خیلی امکان داره که به کشورهای دیگر خاورمیانه هم سرایت بکنه و بره به کشورهای مختلفی مثل ایران و ترکیه رو هم در بر بگیره. مگر اینکه بله، در مقابل این امپراتوری آشوب ما شرایطی رو ببینیم که مردم جهان بالاخره موفق میشن که پروژه آمریکا را در خاورمیانه با شکست روبرو بکنن.
بله.
و ندارن که این ضربه رو که به اسم نمازداران به اسم ضربه اول از اون اسم میبرن در ادبیات خودشون، بیان این ضربه اول پروژه جهانی نوین آمریکا برای قرن 21 که ما در این ضربه اول اگر پیروز بشیم، یعنی هژمونی خودمون رو، تسلط خودمون رو، سلطه خودمون رو بر خاورمیانه اعمال بکنیم، اون وقت ما میتونیم به سیاست خارجی آمریکا، به پروژه جهانی آمریکا یک قدم جلوتر بذاریم و یک قدم جلوتر بشویم، بهش یک مرحله جلوتر بشیم و از اونجا بریم دنیا رو بگیریم و بر دنیا حکومت بکنیم. به طور کلی همون خواستم شرح بدم که کشورهای جلو زپه کدامین کشورها هستن و کشورهایی که هنوز مورد هجوم قرار نگرفتن و جزء کشورهای جلو زپه محسوب میشن، اونا کدامین کشورها هستن، مثل سوریه، لبنان و ایران.
بله، سپاس به ما. به اسرائیل اشاره شد. در همین رابطه شرایط بسیار سخت و خونباری این روزها در اون منطقه بر فلسطینی ها حاکمه که در یک محاصره و تجاوز قرار دارن. میشه در این مورد هم توضیح بفرمایید که علت این تشدید خشونت چیست؟
بله، خب میدونید که در این پروژه آمریکایی برای خاورمیانه بهترین و مطمئن ترین متحد آمریکا یا همدست آمریکا، نمیشه گفت واقعا متحد، چون آمریکا به مرحله از اقتدار نظامی خودش رسیده که کسی رو واقعا عملا به عنوان متحد قبول نداره. حالا ما باید این کلمه متحد رو همیشه با استفاده با از قیومه مثلا سیستم، یعنی بذاریم توی قیومه بگیم به اصطلاح متحدی. متحد اصلی آمریکا و مورد اعتماد آمریکا اسرائیل در منطقه است که با اون نظرگاهی که نو محافظه‌کاران از خاورمیانه جدید، از خاورمیانه بزرگ صحبت میکنند، این در تضاد نمیفته با سیاست خارجی دورنمای سیاست خارجی دولت اسرائیل. همخوانی های عجیب غریبی بین این دوتا وجود داره که خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید با همون اسرائیل بزرگ یا اسرائیل جدید همخوانی داره و دولت اسرائیل در تمام حرکات خودش بدون رضایت و حمایت آمریکا کوچکترین حرکتی در خاورمیانه نمی کنه. ولی آیا در بالکانیزه کردن عراق، در بالکانیزه کردن لبنان، در بالکانیزه کردن حتی پاکستان آیا موساد و دولت اسرائیل دست دارن؟ بله، اینا دست دارن و همکاری میکنن با آمریکا و اخیراً هم بمباران نوار غزه و قطع الکتریسیته و گاز به نوار غزه که مردم با فلاکت بزرگی اونجا 1.5 میلیون جمعیت فلسطینی مردم نوار غزه رو با بی آبی و با بدون الکتریسیته و با فقر زیادی روبرو کرده بدون حمایت آمریکا و حرکت سیاست نظامی و سیاسی آمریکا در خاورمیانه امکان نداشت. یعنی به محض اینکه آقای جورج بوش رفتن اونجا و یک به اصطلاح سفر کردن و این کشورها را دیدن و با اولمرت هم مصاحبه داشتن هم صحبت های طولانی داشتن، بلافاصله ما میبینیم که ایشون بلافاصله بعد از اینکه برگشت به آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، سیاستش رو دولت اسرائیل در مورد نوار غزه به کار برد.
بله.
پس میبینیم که دولت اسرائیل قدم به قدم میره جلو و مسلماً کاری رو در خاورمیانه به دولت اسرائیل انجام نمیده مگر اینکه حمایت آمریکا را داشته باشه.
کاملا متاسفانه هم که همه روزه و وضع بدتر از روز قبله و هر روز هم این جنایت ها تکرار میشه.
بله، و یک چیزی که خیلی مهمه در این مورد، با اینکه این دوست عزیزمون که تلفن زده بود پیغام گذاشته بود برای من که خیلی ازش تشکر میکنم لطف کردن، ایشون این مسئله رو مطرح نکرده بودن که بالاخره آینده خود این شرایط، این امپراتوری آشوب و این کشورهای جلو جبهه چی میشن؟ یعنی آیا تعداد این کشورهای جلو جبهه که مورد تخریب و هجوم و بالاخره تجزیه قرار میگیرن اضافه تر میشن، بیشتر میشن یا کمتر میشن؟ طبق به اصطلاح اون چارچوب امپراتوری آشوب اگر شرایط اینجوری بره جلو مسلماً شماره این کشورها هم بیشتر میشه. یعنی کشورهایی که مورد هجوم یا هجوم غیر مستقیم مثل پاکستان یا هجوم مستقیم مثل افغانستان قرار میگیرن و از درون تجزیه میشن، متلاشی میشن، آیا شماره اینا بیشتر میشه؟ بله، اگر شرایط اینجوری بره جلو امپراتوری آشوب گسترش بیشتری پیدا میکنه، حتی امکان داره به کشورهای آفریقایی هم سرایت بکنه. یعنی بعد از خاورمیانه بزرگ و به اصطلاح خاورمیانه جدید ما شاهد گسترش این امپراتوری آشوب در کشورهای آفریقا بشیم و به غیر از یعنی کشورهای تونس و مراکش و الجزیره و لیبی و از شاید مصر که اونها هم در آفریقا هستن، ولی ببینیم که این گسترش ترویج پیدا میکنه، شیوع پیدا میکنه و به کشورهای مختلف آفریقا هم میرسه. این آشوب سرنوشت آدم میتونه بگه یک سناریویی است در مورد آینده جهان، مخصوصا آینده اون بخش از جهان. ولی اگر پروژه آمریکا در این ضربه اول در خاورمیانه با شکست روبرو بشه، خیلی امکان داره که حتی بدون بحران اقتصادی آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه. ولی خب ما علائمش رو بعضی وقتا میبینیم که ممکنه این نیروهای سیاسی مثلا احیا بشن، جلوی آمریکا بایستن. در خود عراق جنبش مقاومت آمریکا را اقلا از سیاسی با شکست روبرو ساخته، ولی این جنبش سیاسی، این جنبش به اصطلاح مقاومت در عراق برخلاف مقاومت های تاریخی گذشته هویت نداره، شکل و شمایل نداره، رهبری نداره، و اگر هم اینا را داشته باشه اونقدر نامرئیه که هیچ کسی اطلاع نداره. برخلاف تمام جنبش های مقاومت در گذشته، جنبش مقاومت فلسطین، جنبش مقاومت الجزیره، جنبش مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم، اینا همیشون هویت و مرئی بودن، بی صورت نبودن، صورت روشن، سیمای روشن داشتن، ولی این جنبش مقاومت در عراق بی هویت، یعنی ما نمیشناسیم زیاد که چه شکل و شمایلی داره، رهبریش به چه شکلی صحبت میکنه. اونقدر آشفتگی در جامعه مدنی عراق به وجود اومده که در واقع ستمگری های رژیم صدام و بعدن هم حمله نظامی آمریکا این آشفتگی ها را به وجود آورده و به این آشفتگی ها وسعت داده، گسترش داده و خیلی خیلی اوضاع از این نظر بحرانیه. منتها اینجا و اونجا حتی در داخل جنبش مقاومت عراق هم ما میبینیم نشانه های از این که آمریکا با یک شکست سیاسی نه ضرورتا نظامی روبرو شده و خیلی امکان داره که با بحران بزرگ اقتصادی که آمریکا امروز باش روبروست و خیلی امکان داره که گریبان آمریکا را در این حتی نه سالهای آینده بلکه ماهای آینده بگیره، این دوتا جمع بشن، یعنی بحران فصلی اقتصادی نه در سراسر جهان بلکه در خود آمریکا به اضافه شکست سیاسی آمریکا در خاورمیانه به ویژه در عراق باعث بشه که آمریکا عقب نشینی بکنه. این احتمال هم وجود داره.
بله.